اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
افشای نامه محرمانه رهبر ایران به پرزیدنت اوباما در خبر وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی. تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و نگرانی‌ها از نقض توافقنامه صلح مینسک از سوی روسیه. واکنش دولت آرژانتین به طرح اتهام دادستان جدید علیه رئیس جمهوری در سرپوش گذاشتن به نقش ایران در انفجار عامیه. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال همزمان با تلاش‌های جاری برای رسیدن به یک توافق اتمی نامه‌هایی مبادله کردند. وال استریت جورنال یک دیپلمات ایرانی را منبع خبر خود ذکر می‌کند و بیان که از اون نام ببرد، اظهاراتش را نقل می‌کند که گفته است آیت الله خامنه‌ای به پیشنهاد پرزیدنت اوباما پاسخ داده است. به گزارش وال استریت جورنال، پاسخ رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه‌ای است که پرزیدنت اوباما در ماه اکتبر در خصوص همکاری ایران و آمریکا برای مبارزه با گروه داعش در صورت حصول توافق اتمی فرستاده بود. دیپلمات ایرانی همچنین پاسخ آیت الله خامنه ای را محترمانه ولی عاری از تعهد توصیف کرده است. وال استریت جورنال میگوید کاخ سفید و دولت ایران هیچ کدام رسما مبادله نامه میان دو رهبر را تایید نکردند. و واکنش به گزارش روز جمعه وال استریت جورنال که در آن به نقل از مقام‌های ایران نوشته بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه ارسالی ماه اکتبر پرزیدنت اوباما پاسخ داده است، همکارم فرهاد پولادی اینجا در استودیو است که این واکنش‌ها را پیگیری کرده. خب فرهاد، واکنش‌ها به این نامه در داخل و خارج از ایران چگونه بوده؟
رسانه‌های غربی رو که من رصد کردم فقط به صرفاً به ذکر خود خبر اکتفا کرده بودن، تحلیل محتوایی چیزی نداشتن. روزنامه‌های ایرانی هم که من ورق زدم و نگاه کردم صفحه اولشون چیزی نداشتن، اما دو تا خبرگزاری داخلی ایران، یکی ایسنا و یکی تسنیم، خبرایی در این مورد یک خورده تحلیلی داشتن. یه خط فکری رو تقریباً تایشون پیگیری میکردن و اینکه آقای خامنه‌ای قبلا این جواب رو داده و عنوانم کرده بوده که ما با آمریکا حالا همکاری در مورد مبارزه با داعش نخواهیم داشت. البته این نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشته محتواش هنوز در نیامده که ببینیم چی هستش، ولی اینا این خط رو پیگیری کردن. ایسنا تیتری که زده اینی که اصل ماجرای پاسخ رهبری به نامه اوباما چیست، گفته که خب آقای خامنه‌ای هم در چندین نوبت اون تو خبرش آورده، من جمله صحبتی که آقای خامنه‌ای بعد از اون عمل جراحی پروستات انجام داده بودش گفته بودش که چون اینا صادق نیستن ما باشون همکاری نمی‌کنیم در مورد داعش. خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه هستش همین خط رو استفاده کرده و جمله‌ای که از آقای خامنه‌ای نقل کرده توی گزارشش اینی که اینها خودشون دستشون آلوده هستش به خون، برای همین ما نمیتونیم با کسایی که دستشون آلوده هستش با همکاری کنیم. منظورشون آمریکا با داعش همکاری دارن میکنن به نقل آقای خامنه‌ای. البته یه چیزی هم اضافه کنم که این پیشینه نامه‌نگاری‌ها برمیگرده به سال 1388. در سال 1388 دو بار مقامات ایرانی گفتن که آقای اوباما نامه نوشته برای بهبود همکاری روابط دو کشور. یک مورد دیگه سال 90 بودش که در بنبست مذاکرات هسته‌ای که ایران میگفتش که اروپایی‌ها میگفتن که میخوان تحریم کنن نفت ایرانو که بالاخره هم کردن، ایران میگفتش که اگه این کار بشه من تنگ هرمز منم، میگن آقای اوباما سال 90 هم یک نامه نوشته بود گفته بود که خط بستن تنگ هرمز خط قرمز آمریکاست. و در آخرین مورد اکتبر سال 2014 بود که میگن نامه نوشته شده بود در از طرف آقای اوباما برای همین همکاری‌های در مورد داعش، در صورتی که ایران حل و فصل کنه مسئله هسته‌ایشو، که میگن که ایران هم که همینجوری که گفتم پاسخهایی که آقای خامنه‌ای داده بود که با اونا صادق نیستش
و این نامه رو به قولی آری از تعهد توصیف کردن. ممنون از تو فرهاد پولادی در استودیو با ما بودی و ما این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی میگیریم. غلامعلی خوشرو نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران برای سازمان ملل متحد هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرد که آقای خوشرو استوارنامه خود را روز سه‌شنبه به دبیر کل آن سازمان تسلیم خواهد کرد. در آوریل سال گذشته رئیس جمهوری آمریکا مصوبه‌ای را امضا کرد که به موجب آن حمید ابو طالبی نماینده دولت ایران برای سازمان ملل متحد به دلیل مشارکت در گروگانگیری سال 1979 از ورود به آمریکا و کار در سازمان ملل منع می‌شد. جمهوری اسلامی ایران ابتدا در اعتراض به این اقدام آمریکا از معرفی نماینده جدید خودداری می‌کرد، اما سرانجام آقای خوشرو را که قبلاً در سمت نماینده ایران در سازمان ملل خدمت کرده است به عنوان نماینده ایران در این سازمان معرفی کرد. و رئیس جمهوری و دولت آرژانتین در واکنش به موضع دادستان جدید پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در آمیا مرکز یهودیان بوینس آیرس از اتهاماتی که به دولت آرژانتین نسبت داده می شود به عنوان یک کودتای قضایی نام می برند. دادستان جدید پرونده آمیا نیز همچون دادستان پیشین خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را به زد و بند با جمهوری اسلامی ایران برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده متهم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش پرونده هدایت.
دادستان آرژانتینی جراردو پلیسیتا مسئول جدید رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری سال 1994 آمیا مرکز یهودیان بوینس آیرس نیز همچون آلبرتو نیسمان معتقد است کریستینا فرناندز رئیس جمهوری، هکتور تیمرمن وزیر خارجه و تعداد دیگری از اعضای کابینه او در ازای دریافت نفت ارزان قیمت و سایر صادرات ایرانی به دولت ایران قول دادند از پیگیری این پرونده که پای 8 نفر از سران جمهوری اسلامی در آن به میان است چشم پوشی کنند. بمب‌گذاری بزرگی که 85 قربانی گرفت و دادستان پیشین این پرونده که جسد تیرخورده او دو هفته پیش در آپارتمانش پیدا شد یکی از متهمان عمده دخالت در این بمب‌گذاری را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کرده بود. مرگ مشکوک او زمانی رخ داد که یک روز پس از آن قرار بود مدارک و اسناد به گفته او محکمی در ارتباط با معامله خانم فرناندز و چند نفر از اعضای کابینه او با ایران را در اختیار پارلمان آرژانتین بگذارد، اتهامی که هم رئیس جمهوری و کابینه او و هم ایران قویاً رد می‌کنند.
توطئه‌ای در کار نیست. جای تأسف است که عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی سعی دارند این پرونده رو زنده نگه دارن. هیچ ربطی به ایران ندارد. به نظر من این مسئله صرفاً جنبه داخلی داره و مربوط به رقابت‌های سیاسی داخل آرژانتین میشه.
خورخه کاپیتانیچ رئیس کابینه آرژانتین دیروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود دعاوی دو دادستان آرژانتینی را کودتای قضایی خواند.
چرا ادعا میکنم که این یک کودتای قضاییه؟ چون انگیزه طرح این دعاوی یا اقدامات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده این است که اونا به دنبال اثبات استقلال دستگاه قضایی نیستن، انگیزه سیاسی دارن.
رئیس کابینه آرژانتین میگوید این تلاش ها با هدف بی‌اعتبار کردن رئیس جمهوری در افکار عمومی آرژانتین صورت میگیرد. در این حال سه دادستان دیگر از روز جمعه مسئول تحقیق در مورد واقعی بمب‌گذاری آمیا شدند. تحقیقاتی که از 10 سال پیش توسط آلبرتو نیسمان دادستان قبلی آغاز شده بود و در ارتباط با آن تا کنون هیچ کس به دادگاه نرفته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن اظهار تأسف از قتل 3 جوان مسلمان در این کشور گفت تحقیقات پلیس فدرال مشخص خواهد کرد که آیا انگیزه این کشتار تنفر دینی بوده است یا خیر. جزئیات بیشتر در گزارش مبکر راد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل 3 جوان مسلمان در ایالت کارولینای شمالی را بیرحمانه و ظالمانه خواند. پرزیدنت اوباما در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد ضمن اظهار همدردی خود و همسرش میشل اوباما با خانواده‌های قربانیان گفت هیچ کس نباید در آمریکا به علت ظاهرش و یا اعتقادات دینیش هدف قرار گیرد. آقای اوباما در این بیانیه همچنین آغاز تحقیقات از سوی FBI پلیس فدرال آمریکا را که مشخص خواهد کرد آیا قتل این 3 جوان مسلمان با انگیزه تنفر دینی بوده است تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها پدر یکی از قربانیان نیز از FBI خواسته است وارد این پرونده شود. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود ضمن اشاره به مراسم تدفین قربانیان گفت همونطوری که همدردی مردم در این مراسم دیده شده است، همه ما در آمریکا اعضای یک خانواده هستیم. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته است با مشاهده مراسم تدفین قربانیان که با حضور هزاران نفر برگزار شد تحت تأثیر قرار گرفته است.
به کشته شدن و قتل سه جوان در کارولینای شمالی، قتل سه جوان مسلمان در کارولینای شمالی.
به گزارش خبرنگار صدای آمریکا، شرکت کنندگان در مراسم همدردی و نماز با قربانیان حادثه دلخراش چپل هیل در شهر واشنگتن که برخی از آنها مسلمان هم نبودند، میگفتند این جنایت چهره آمریکا نیست. زیا برکت، همسرش یاسر و خواهر او رزان در حالی که از ناحیه سر تیر خورده بودند در خانهشان در شهر چپل هیل پیدا شدند. خانواده و دوستان آنها کشتار عزیزان خود را ناشی از تنفر دینی می‌دانند، اما به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس شهر چپل هیل می‌گوید هنوز باید مشخص شود که آیا کرگ استفن هیکس 46 ساله با انگیزه تنفر دینی به این کشتار دست زده است یا نه. پلیس چپل هیل در این مرحله انگیزه هیکس را اختلاف بر سر محل پارکینگ اتومبیل اعلام کرده است. در همین حال سازمان همکاری اسلامی متشکل از 57 کشور مسلمان جهان روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد رهبر این سازمان ضمن تشکر از مردم آمریکا برای محکوم کردن قتل این سه جوان نسبت به افزایش احساسات ضد اسلامی و اسلام حراسی در آمریکا اظهار نگرانی کرده است. بابک راد، صدای آمریکا.
و در ادامه گزارش‌های مربوط به آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با صدور یک فرمان اجرایی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا خواستار مقابله با تهدیدهای سایبری شد. هدف از اجرای این فرمان ایجاد یک مرکز اطلاعاتی مشترک میان سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی است. گزارشی از شیده رضایی.
آقای اوباما این فرمان را روز جمعه در کنفرانس امنیت سایبری کاخ سفید که در دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا و با حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های حفاظت از منافع مصرف کنندگان برگزار می‌شد امضا کرد. صدور این فرمان اجرایی در پی حملات سایبری مهمی علیه شرکت‌های مختلف مانند سونی، آنتوم، تارگت، ای بی و جی پی مورگان صورت گرفت و باراک اوباما تهدید علیه امنیت سایبری را یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی آمریکا خواند.
بخش عمده‌ای از کامپیوترها و ساختار حیاتی شبکه‌های اطلاعاتی ما توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این بدان معنی است که دولت نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. اما مسئله اینجاست که بخش خصوصی هم به تنهایی نمیتواند از پس آن براید، زیرا این دولت است که همواره آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به تهدیدات امنیتی را در اختیار دارد.
دولت آمریکا نیز چندین بار هدف حملات سایبری از جمله کامپیوترهای غیر محرمانه وزارت امور خارجه و حساب‌های توییتر و یوتیوب فرماندهی مرکزی نظامی واقع شده است. و آقای اوباما پیشتر در این هفته گفته بود که دولت او یک سازمان فدرال جدید را به منظور کاوش در تهدیدهای امنیت سایبری و هماهنگی استراتژی مبارزه با این تهدیدها ایجاد می‌کند.
درست مثل کاری که در مورد حملات تروریستی انجام می‌دهیم، ما قرار است یک مرکز واحد داشته باشیم که اطلاعات موجود در زمینه امنیت سایبری ما و تهدیدهای بالقوه علیه آن را گردآوری، تحلیل و ادغام کند و به سرعت با دولت و سایر سازمان‌های ذی‌نفع به اشتراک بگذارد و در نتیجه ما می‌توانیم با سرعت بیشتری علیه آن اقدام کنیم. و ما امروز گام دیگری هم برمی‌داریم و این میز الان برای همین اینجاست. من فرمان اجرایی جدید را امضا می‌کنم تا به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره امنیت سایبری میان دولت و بخش خصوصی تسریع و تسهیل شود.
انتظار می رود فرمان اجرایی دیروز نخستین گام در برنامه کاخ سفید برای جلب کنگره به تصویب لایحه پیشنهادی باشد که وزارت امنیت داخلی کشور را در مرکز تبادل اطلاعات سایبری خصوصی و عمومی قرار می دهد. شیده رضایی، صدای آمریکا.
با در خبری مربوط به کانادا، پلیس کانادا توطئه حمله به یک مرکز خرید در شهر هالیفاکس را خونسا کرد. به گفته مقام‌ها، پلیس کانادا روز شنبه در پی دریافت اطلاعات مربوط به توطئه خانه افراد مظنون را محاصره کرد، اما مظنون که یک پسر 19 ساله بود پیش از بازداشت دست به خودکشی زد. مظنون دیگر که یک زن 23 ساله اهل ایالت ایلینوی است در فرودگاه هالیفاکس بازداشت شد. پلیس کانادا ضمن تماس با مقام‌های مرزی از برنامه سفر مظنون زن بازداشت شده از ایالت ایلینوی به کانادا مطلع شده بود. زن بازداشت شده در بازجویی به طرح توطئه اعتراف کرد و گفت چند اعلامیه را آماده کرده است که قرار بود پس از انفجار انتحاری از طریق توییتر منتشر شوند. قرار است امروز وزیر دادگستری کانادا در یک کنفرانس خبری درباره این حادثه توضیح دهد. و مقام‌های پاکستان سرگرم جستجو برای یافتن اعضای یک تیم امدادگر پزشکی هستند که برنامه واکسیناسیون فلج اطفال را در منطقه نارام ایالت بلوچستان آن کشور انجام می‌دهند و از روز جمعه ناپدید شدند. از سوی دیگر در منطقه شمال غربی کشور مردان مسلح با حمله به یک تیم بهداشتی راننده تیم را کشتند. این دو حادثه در حالی رخ می‌دهد که پاکستان خود را برای اجرای برنامه واکسیناسیون فلج اطفال آماده می‌کند تا از روز دوشنبه آن را به مورد اجرا بگذارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است. روزنامه والستریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی از پاسخ محترمانه رهبر ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا در مورد امکان همکاری مشترک دو کشور در جنگ با داعش در صورت توافق هسته‌ای خبر داد. مقامات دو طرف به این خبر واکنشی نشان ندادند. در آستانه برقراری آتش‌بس در اوکراین، نبرد میان نیروهای دولتی و جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه به اوج خود رسیده است. آمریکا و اوکراین روسیه را به ارسال تجهیزات جنگی بیشتر برای شورشیان متهم کردند، اما روسیه این موضوع را انکار می‌کند. رئیس جمهوری و دولت آرژانتین در واکنش به موضع دادستان جدید پرونده بمب‌گذاری سال 94 در آمیا، مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، از اتهاماتی که به دولت آرژانتین و نقش رئیس جمهوری به سرپوش گذاشتن نقش ایران در پرونده بمب‌گذاری آمیا نسبت داده می‌شود، به عنوان یک کودتای قضایی نام می‌برند. و در همین برنامه، پایتخت برزیل زیر پای رقصندگان سامبا در دومین روز از کارنوال خیابانی ریو. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. خبرگزاری کار ایران ایلنا از اعتراضات کارگری در چند نقطه ایران خبر داده است. بنابراین گزارش، صبح امروز شنبه 25 بهمن ماه 100 نفر از کارگران پدیده شاندیز مشهد به دلیل دریافت نکردن حقوق خود در مقابل شهر رویایی پدیده شاندیز تجمع کردند. این کارگران از مهر ماه امسال تا کنون حقوقی دریافت نکردند. اعتراض صنفی 1000 نفری کارگران لوله و نورد صفای ساوه که از 12 بهمن در اعتراض به عدم دریافت حقوق آغاز و منجر به تعطیلی کار کارخانه شد همچنان ادامه دارد. ایلنا گزارش داده است که 10 نفر از فعالان کارگری این کارخانه به توصیه شورای تامین ساوه اخراج شدند و در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگری در ایران از جمله به دلیل عدم دریافت حقوق و شرایط نابرابر کاری دامنه دار شده است. و محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس 52 ساله ایرانی وارد هفتمین روز اعتصاب قضای خود شد. آقای پورشجری اعتراض به بلا تکلیفی، پرونده سازی و دستگیری مجدد خود را دلیل اعتصاب خود در زندان رجایی شهر کرج اعلام کرده است. محمد رضا پورشجری شهریور 1393 پس از 4 سال از زندان آزاد شد، اما به فاصله کمتر از 40 روز از آزادی مجدداً بازداشت شد. اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط و ارائه اطلاعات به احمد شهید به او تفهیم شده است و گروه‌های مدافع حقوق بشر بازجویی در خصوص فعالیت‌های حقوق بشری میترا پورشجری، فرزند آقای پورشجری که مقیم سوئد است، را بخش دیگری از فشارهای وارد شده به این وبلاگ نویس اعلام کردند. میترا پورشجری به شدت نسبت به وضعیت جسمانی پدرش با توجه به بیماری شدید قلبی او ابراز نگرانی کرده است. و مقام‌های تهران می‌گویند که تولید و استفاده از مواد مخدر اعتیادآور مانند شیشه یا همان متامفتامین در بین ایرانیان به ویژه دانشجویان استرس زده و قشر کم درآمد که مجبورند 2 یا 3 کار داشته باشند افزایش یافته است. با وجود مجازات‌های سنگین و حتی اعدام برای تولید کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، این افزایش استعمال مواد در بین مردم نیز دیده می‌شود. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد.
شیشه یا همان متامفتامین با اقبال بیشتری در بین جوانان ایرانی روبرو شده. جوانانی که به دنبال فرار از استرس‌های ناشی از درسند و یا همزمان 2 یا چند شغل دارند. اسوسییتد پرس از تهران به نقل از یک روانشناس میگوید که بیشتر مراجعانش جوانان تحت فشار کنکور و یا 2 یا چند شغل‌هایی هستند که به خیال این که مصرف این مواد به بیدار ماندنشان کمک می‌کنند، شیشه مصرف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این کشور میگوید که سن مصرف مواد مخدر در کشور به 15 سال رسیده و 1% دانش آموزان کشور مصرف کننده مواد مخدر هستند که 60% این تعداد شیشه مصرف میکنند. به گفته وی حدود 3% دانشجویان وزارت علوم و حدود 2% دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصرف کننده مواد مخدر هستند. به افزود تعداد افرادی که در سال 1388 ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می‌کردند تنها 3% معتادان را شامل می‌شد که همکنون این آمار تعداد نگران کننده 26% رسیده است. یکی دیگر از مقامات مبارزه با مواد مخدر نیز می‌گوید که امسال پلیس توانسته 416 لابراتوار و یا آشپزخانه‌های زیرزمینی تولید شیشه را از بین ببرد که 18% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اسوسییتد پرس به نقل از مقامات مبارزه با مواد مخدر و بهداشتی ایران میگوید که 2.2 میلیون شهروند از جمعیت حدود 80 میلیونی ایران معتاد به مواد مخدر هستند و با وجود اینکه از هر 10 اعدام در ایران 9 مورد آن مربوط به محکومیت مواد مخدر است، ولی استفاده از این ماده رو به افزایش است. حسین قاضیان جامعه شناس نحوه غلط مبارزه با مواد فروشان را علت گسترش اعتیاد در بین جوانان می‌داند.
مبارزه با خرده فروشی در سطح شهرها برای پاک کردن چهره شهرها از تصاویر اعتیاد و توزیع مواد مخدر باعث شده که نوجوانان به گروه توزیع کننده خرد مواد مخدر افزوده بشن، به دلیل اینکه اینا کمتر در معرض یا در مزان اتهام و توجه نیروهای مبارزه کننده هستن و شاید به این دلیل بیشتر بتونن پنهان کنن خودشون رو و توزیع مواد مخدر رو به راحتی انجام بدن. و میدونیم که اغلب توزیع کنندگان، یعنی 80%شون معتاد هم هستن و اساسا معتاد میشن به دلیل اینکه توی این چرخه باقی بمونن و کار توزیع رو انجام بدن، مبادا از اون گریزی داشته باشن.
مقامات ایران بر این باورن که مصرف این گونه مواد مخدر به مصرف تریاک منجر خواهد شد که به راحتی از افغانستان وارد میشود، کشوری که بر پایه آمار سازمان ملل تولید کننده 3/4 تقاضای بازار تریاک در جهان است. بنابراین تهران دست به کار شده و کارزار اطلاع رسانی در این باره را آغاز کرده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی در پی تصرف شهرک البغدادی تلاش می‌کنند یک پایگاه نظامی را که مرکز آموزش نیروهای عراقی است به تصرف خود درآورند. جان کربی دریادار نیروی دریایی آمریکا و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت در حمله انتحاری به این پایگاه بسیاری از مهاجمان کشته شدند.
نشانه های اولیه حاکی است که بله، ابتدا چندین مهاجم پس از حمله به پایگاه جلیقه های انفجاری خود را منفجر کردند و دست به انتحار زدند و در پی آن در حدود 15 مهاجم دیگر حمله کردند و به نظر می رسد که چند تن از پیکارجویان داعش یونیفرم سربازان عراقی را به تن داشتند.
جان کربی اضافه کرد که در حمله به پایگاه آمریکایی الاسد نزدیک به 25 پیکارجوی داعش مشارکت داشتند و به 400 سرباز آمریکایی در پایگاه که سربازان عراقی را آموزش می‌دهند آسیبی وارد نیامده است. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از تابستان سال گذشته نزدیک به 5000 حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه و عراق انجام داده است. گزارش حاضر بر پایه آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در ارتباط با جزئیات این حملات و آثار تخریبی آنها تایید شده است که توجه شما را جلب می‌کند.
آمریکا در مواجهه با تهاجم نظامی گروه خودخوانده دولت اسلامی موسوم به داعش در اوایل سال گذشته ابتکار تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای تضعیف و نهایتاً نابودی این گروه را در دست گرفت. ائتلاف بین‌المللی که اکنون بیش از 60 کشور جهان در آن عضویت دارند، از تابستان سال گذشته حملات هوایی علیه موضع داعش در سوریه و عراق را آغاز کرد. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا گزارشی از تعداد حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی و تأثیر تخریبی آنها بر مواضع و تجهیزات داعش را منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، ائتلاف بین‌المللی از تابستان سال گذشته تا روز 4 فوریه جاری 4817 حمله هوایی علیه داعش در سوریه و عراق انجام داده است. این گزارش حملات هوایی را در 28 طبقه بندی ارائه کرده است. بر اساس این طبقه بندی ها 2943 حمله هوایی، یعنی بیش از 60% از کل حملات هوایی علیه مواضع داعش، شامل حمله علیه مواضع تهاجمی، تدارکاتی، ستادی، رهبری، پناهگاهی و پست بازرسی این گروه بوده است. در همین مدت 1202 حمله خودروهای داعش شامل خودروهای نظامی، تدارکاتی، بمب‌گذاری شده و متفرقه را هدف قرار داد. در 62 حمله نیز تانک‌های داعش هدف قرار گرفت. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در این مدت همچنین 144 حمله علیه تجهیزات ارتباطاتی، 33 حمله علیه انبارهای مخفی مهمات، 130 حمله علیه تأسیسات و پالایشگاه‌های نفتی در کنترل داعش و 39 حمله علیه قایق‌های داعش صورت گرفته است. بر پایه گزارش ارتش آمریکا 174 حمله علیه توپخانه‌های داعش، 69 حمله به پل‌ها و جاده‌های تحت کنترل داعش و 21 حمله علیه پایگاه‌های آموزشی داعش در سوریه و عراق انجام گرفته است. به گفته تحلیلگران از توان تهاجمی داعش نسبت به سال گذشته مسلماً کاسته شده است. پیشرفت غیرمنتظره داعش در اوایل سال گذشته ضمن آنکه بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را تصرف کرد، نیروهای نظامی آن را در معرض حملات هوایی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی قرار داد. سیدنی فریدبرگ در وبسایت برکینگ دیفنس می‌نویسد داعش به راحتی پارکینگ خودروهای نظامی ارتش عراق را تصور کرد، اما فقدان آموزش و نظام تدارکاتی لازم به این معنی بود که آنها هنوز باید از وانت‌هایی که تصرف کرده‌اند استفاده کنند. برای همین است که در حملات هوایی ائتلاف 396 خودرو از نوع وانت هدف قرار گرفت، در حالی که تنها 62 تانک در همین دوره هدف قرار گرفته است. به گفته فریدبرگ، در شرایطی که روحیه تهاجمی در ارتش عراق وجود ندارد و کردها دچار کمبود سلاح‌های سنگین هستند و مخالفان معتدل بشار اسد گرفتار هر دوی آنها هستند، جلوگیری از پیشروی و نهایتاً نابودی داعش نیاز به حملات هوایی و پشتیبانی آمریکا و آموزش نظامی از سوی آمریکا را دارد. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
در آستانه برقراری آتش بس در اوکراین، نبرد میان نیروهای دولتی و جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه به اوج خود رسیده است و در زد و خوردهای شدیدی روز جمعه 26 نفر کشته شدند. قرار است آتش بس که در پی چند روز مذاکره میان رهبران کشورهای فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه مورد توافق قرار گرفت، از بامداد یک شنبه به مورد اجرا گذاشته شود و روز یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل نیز برای تحکیم این آتش بس جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. آمریکا روسیه را به ارسال تجهیزات جنگی بیشتر برای شورشیان متهم کرده است، اما روسیه این موضوع را انکار می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه گسترش آموزش و پرورش خود را اعلام کرد. آقای اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت این برنامه دانش آموزان را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها بهتر آماده می‌کند. آقای اوباما گفت در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی مشاهده شده و هفته گذشته گزارش‌هایی از افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دبیرستان دریافت کرده است. او اضافه کرد در صورتی عملکرد دانش آموزان نسبت به نسل قبلی بهتر خواهد شد که نظام آموزش و پرورش بهبود پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا از لایحه پیشنهادی کنگره آمریکا که با حذف چند برنامه دولتی تصمیم گیری درباره آموزش و پرورش را به ایالات واگذار می‌کند انتقاد کرد و گفت با اجرای این برنامه در دهه آینده شاهد سرمایه‌گذاری کمتری در آموزش خواهیم بود. و در خبری مربوط به ایران، دو فیلم ایرانی موفق به کسب جایزه از جشنواره فیلم برلین شدند. تاکسی به کارگردانی جعفر پناهی جایزه اصلی انجمن بین‌المللی منتقدین فیلم و پریدن از ارتفاع کم به کارگردانی حامد رجبی جایزه بخش پانورامای این جشنواره را به دست آوردند. دریافت دو جایزه همزمان از این جشنواره موفقیتی برای سینمای ایران به حساب می آید. جعفر پناهی، کارگردان مشهور ایرانی، پیشتر و در پی اعتراضات پس از انتخابات سال 88 و به اتهام تلاش برای ساخت فیلمی در این خصوص بازداشت و به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از فیلمسازی، ممنوع خروجی و انجام مصاحبه با رسانه‌ها محکوم شده بود. مراسم اختتامیه بخش اصلی جشنواره فیلم برلین امروز برگزار می شود. و مراسم کارنوال برزیل وارد دومین روز خود شد و مدارس آموزش رقص سامبا که توجه شرکت کنندگان را برانگیخته است با هم به رقابت پرداختند. مردم از اقصانقاط جهان به ریو دو ژانیرو رفتند تا این مراسم باشکوه را تماشا کنند. رقصندگان سامبا تنها بخشی از مراسم است که نظر مردم را جلب می کند و رژه‌ها و پارتی هایی که تا روز پنجشنبه در این شهر برگزار می شود بنمایه اصلی این جشن است. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا میرسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتون خوش.
این صدای آمریکاست.